سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد ترکیه شده. به گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان، متقی در نشست دیپلماتیک در آناتولیا شرکت نموده و با نمایندگان کشورهای مختلف در مورد افغانستان صحبت خواهد کرد. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت امنیت داخلی امریکا میگوید نخستین گروه از پناهجویان افغان به یک مرکز جدید اسکان در شمال ایالت ویرجینیا رسیدند. این وزارت روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این افراد تا زمان در این مرکز باقی خواهند ماند که به کمک نهادهای خصوصی در خانه‌های دائمی مستقر شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت داخلی امریکا تعداد این افغان‌ها را 300 تن خوانده. رویترز میگوید که از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست 2021 بیش از 76 هزار افغان در روند تخلیه به امریکا انتقال یافتند. مقامات ریاست عمومی پاسپورت طالبان شایعات در مورد عقد قرارداد چاپ پاسپورت افغانستان را با یک شرکت پاکستانی تکذیب کردند. حلمگل اقانی رئیس این اداره برای رادیو آزادی گفت که توافق حکومت سابق با لیتوانیا در مورد چاپ پاسپورت همچنان پابرجاست و حدود 2.4 میلیون پاسپورت چاپ شده به زودی به افغانستان ارسال خواهد شد. قبل از این شایعات مبنی بر توافق طالبان با پاکستان در مورد چاپ پاسپورت افغانستان نشر شده بود، برخی مقامات طالبان به خبرنگاران گفته بودند که پاکستان 1 میلیون پاسپورت برای افغانستان چاپ نموده و به افغانستان منتقل کرده. اما رئیس عمومی پاسپورت طالبان این خبر را شایع خوانده است. رهبران اتحادیه اروپا امروز در فرانسه در مورد پیامدهای حمله روسیه بر اوکراین گفتگو میکنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که در حال حاضر کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نشست گفتگوها در مورد اوکراین را رهبری خواهد کرد. در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد سومین هفته آن شد، تخلیه افراد ملکی از طریق دهلیز بشردوستانه از شهر سومی در اوکراین امروز برای سومین روز ادامه دارد و افراد غیر نظامی این شهر را ترک می کنند. با وصف آن که اوکراین و روسیه روی آتش بس توافق کردند، اما روز گذشته در اثر حمله روسیه بر یک زایشگاه در شهر ماریوپل 17 تن زخمی شدند. جامعه جهانی این حمله را محکوم کرده. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید. در حالی که حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، سرپرست وزارت خارجه آنها به ترکیه سفر کرده. نظر یک کارشناس را هم گرفته ایم.
با دنیا هم در این نقش نو که تمام قدرت پیشان است نو هستند و دنیا نخواست که روابط کاملا با طالبان قطع کنه.
ملاقات های سران حکومت سابق افغانستان با یکدیگر واکنش های را برانگیخته است.
هر روز در فیسبوک عکسایشان نشر میشه که فلانی با فلانی دید، مسلم یار با دکتر عبدالله دید، دکتر عبدالله با امید کرزی دید. این کارا و دیدارا هیچ درد مردم افغانستان دوا نمیکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که مجلس نمایندگان امریکا 13.6 میلیارد دلار کمک های بشری و نظامی به اوکراین را تصویب کرده. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
45 نفر بودیم، 44 نفر بچه بود و من یک نفر خانم بودم و در اون زمان هم به من گفته میشد که جای شما در آشپزخانه هست، نه این که شما بودین انجینیر شوید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد ترکیه شده. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به دعوت رسمی مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در رأس هیئتی به ترکیه سفر کرده است. ولی الله شاهین رئیس مطالعات منطقه وزارت خارجه حکومت طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای متقی در جریان شرکت در مجمع دیپلماتیک آنتالیا در ترکیه با هیئت‌های بلندپایه از ترکیه و سراسر جهان برای گفتگو در مورد افغانستان دیدار خواهد کرد.
در خوارم مهم کنفرانس،
این یک کنفرانس مهم است چون مقام‌های بلندرتبه ده‌ها کشور مختلف در آن شرکت می‌کنند. آقای متقی نیز در این کنفرانس صحبت می‌کند. علاوه بر این او در مورد مسائل افغانستان مانند تداوم کمک‌های بشردوستانه و موضوع به رسمیت شناختن با نمایندگان بسیاری از کشورها گفتگو خواهد کرد.
بحثونه ولری او مجلسونه بو.
مجمع آنتالیا با موضوع تعریف دیپلماسی در روزهای 11 تا 13 مارچ برگزار می‌شود. پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییتر خود نوشته بود این مجمع توسط رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح می‌شود و پس از آن وزرای خارجه و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف سخنرانی خواهند کرد و در مورد موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر خواهد شد. مشخص نیست که آقای متقی در جریان این سفر بازدیدهای دیگر خواهد داشت یا نه، اما آقای متقی پیش از این در جریان سفر خود به ایران با رهبران سیاسی افغانستان در آن کشور دیدار کرده بود. او پس از بازگشت از ایران در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت که با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد اسماعیل خان یکی دیگر از اعضای این جبهه دیدار و گفتگو کرده است. ترکیه همچنان خانه برخی از مقامات حکومتی پیشین و رهبران سیاسی است که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 آگوست از کشور بیرون شدند. جهان همواره از طالبان خواسته است تا یک دولت همه‌شمول تشکیل دهد، چنانچه این یک از شرایط به رسم شناختن آنها نیز است، اما تاکنون هیچ کشوری به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. پیش از این مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به کابل آمده بود، اما هدف از این سفر توسعه روابط دو کشور و ادامه کمک‌های بشردوستانه خوانده شده بود.
شنیدید که سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه سفر کرده. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مقیم سوئیس صحبت داشته، نخست از او پرسیدم در حالی که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، این سفر نشان دهنده چه میتواند باشد؟
خب در حقیقت 7 ماه بود که طالبان در کابل آمدن و در فضای کابل هم طالبان نو هستند و با دنیا هم در این نقش نو که تمام قدرت پیشان است نو هستند و دنیا نخواست که روابط کاملا با طالبان قطع کنه بعد از سقوط حکومت غنی، به خاطر که دنیا علاقمند کمک بشری است به افغانستان تا اینکه از اونجا مهاجر بیرون از افغانستان ترازیر نشه.
ولی دکتر سفرهادی، در نشست ها و ملاقات های قبلی در 7 ماه گذشته طالبان وعده کرده بودند که حکومت همشمول ایجاد میکنند و حقوق زنان و دختران احترام میکنند. طور مثال گفته بودند که تا دوهم عمل مکاتب باز خواهند کرد. چقدر جامعه بین المللی میتونه به تعهدات و وعده های طالبان باور کنه؟
نه تنها جامعه بین المللی، بلکه ما مردم افغانستان انتظار از این داریم که حکومت تغییر کنه، از یک حکومت سرپرست که فعلا تنها در او طالبان هستند به یک حکومت ملی که در او دیگران کسانی که از زبانهای دیگر هم هستند در صدر حکومت دیده شوند. مقصد از این است که کسایی که طالب نیستند. این حقوق زنان، مکاتب دوشیزگان فکر میکنه باز میشد دو هفته بعد و پوهنتون هم برای دخترها باز شده. یک فضای مایوسی بسیار زیاد برای دوشیزگان و دخترها آمده که باید که طالبان متوجه ازی باشد، به خاطر که نیمه از جامعه از زنان در افغانستان و همچنان ای سبب از این نشه که جوانان اینا از کشور مهاجرت کنند به بیرون.
بله، آقای فرهادی همچنان احتمال داره که در حاشیه هی نشست آقای متقی با شماره از سیاسیون افغان هم ملاقات کنند. تا جایی که شما خبر دارین، زمانی که طالبان یا هیئت‌های طالبان در حاشیه کنفرانس‌های بین‌المللی با افغان‌ها ملاقات می‌کنند، روی کدام موضوعات تمرکز دارند و چه وعده‌هایی را می‌سپارند؟
خب ما قسمی که شما میدانین در 20 سال گذشته در افغانستان کار نکردیم، بیرون از افغانستان بودیم و اما در این 20 سال با مسئولین حکومت همیشه دید و بازدید در اینجا و اونجا داشتیم. فرق کلان مسئولین حکومت سابق کلشان این بود که طور فکر میکردن که هنری کسنجر مامایشان هست و ایست که قلم خود رنگ از جیب خود میکشن که ایره برای ما برک اوباما داده. طالبان مردم افغانستان هستند، در جنگ بودن و همیشه در ملاقات ها ما ایتور احساس کردیم که احترام کاران رفتار میکنن و بسیار حرفایی که ما داشتیم گوش میکنن. گوش تنها، عمل هنوز معلوم نیست، اما همه برشان کردیت داده میداریم که حرفا را با حوصله گوش میکنن.
صحبت طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیدارهای اخیر و مکرر بین حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام سابق و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه سابق پرسش‌هایی را در بین مردم مطرح کرده. اینکه این پرسش‌ها چیز جزئیات بیشتر در این گزارش.
در تازه ترین دیدار، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین به روز چهارشنبه نخست با فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نظام پیشین افغانستان و سپس با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار کرده است. بر بنیاد اطلاعاتی که در صفحه فیسبوک آقای عبدالله نشر شده، او در یک ماه گذشته دو بار با حامد کرزی و سه بار با عبدالهادی مسلمیار دیدار کرده است و گفته شده است که در این دیدارها درباره اوضاع جاری افغانستان بحث شده است. این دیدارهای داغ میان سیاستگران افغان و مقامهای پیچین حکومت پرسشهایی را به میان آورده است، اما انتقادها این است که این دیدارها بیشتر برای منافع شخصی صورت گرفته است، نه برای مردم. این دیدارها در رسانه‌های اجتماعی بیشتر به یک طنز سیاسی مبدل شده است. مرجانه، یکی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و باشنده کابل، میگوید
هر روز در فیسبوک عکسایشان نشر میشه که فلانی با فلانی دید، مسلمیار با دکتر عبدالله دید، دکتر عبدالله با حامد کرزی دید. این کارا و دیدارا هیچ درد مردم افغانستان دوا نمیکنه. این چهره ها باید تلاش بکنن که یک کار عملی به خاطر مردم افغانستان انجام بتن، به خاطر زنای افغانستان انجام بتن.
قاسم، یکی دیگر از باشندگان کابل و یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، میگوید
این فعالیت‌ها برای این است که توجه مردم را به خود جلب کند و به مردم نشان می‌دهند که ما فعالیت می‌کنیم، اما هر چیزی که جریان دارند خودشان نیز آگاه نیستند.
بر بنیاد اطلاعاتی که در صفحه فیسبوک عبدالله عبدالله نشر شده است، او پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان 22 بار با حامد کرزی و فضل هادی مسلمیار دیدار کرده است که بیشتر این دیدارها در خانه آقای عبدالله صورت گرفته است. در آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و به ویژه در ماه آگست، در این دیدارها شمار دیگری از رهبران سیاسی و دیپلماتان کشورهای دیگر نیز حضور داشتند، اما پس از آن و در 4 ماه اخیر این دیدارها تنها میان عبدالله حامد کرزی و فضل هادی مسلمیار بوده و بیشتر دیدارها بین خودی بوده است. اما اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین که در برخی از این دیدارها حضور داشت، میگوید که این دیدارها برای ثبات، امنیت و وحدت ملی در افغانستان بوده است.
صحبت‌های عمومی همیست که همه بزرگایی که اینجا ماندن نامه خواهی که همه حضورشان حداقل در بخش ثبات و امنیت و وحدت ملی کمک کننده باشه. این بحث مطرح نیست و نه در امارت مطرح است و نه در این طرف پیش ماها و دوستای دیگه و بزرگانی که یاد کردین. بحث شخصی و بحث از اینکه کسی عضو حکومت باشه بالکل مطرح نیست.
آقای سعادتی میگوید که اگر این دیدارها نتیجه آشکاری نداشته باشد، اما در این بخش ها بی اثر نخواهند بود. قابل یادآوری است که پس از 15 آگست و آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین و معاونان او، شمار زیادی از سیاستگران و مقام های حکومت پیشین از افغانستان خارج شدند، اما شمار محدودی از سیاسیون و مقام های نظام پیشین تا کنون در افغانستان حضور دارند که از این میان می توان از عبدالله عبدالله، حامد کرزی و فضل هادی مسلمیار نام برد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمالا هاریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای یک دیدار دو روزه از پولند و رومانیا دیروز وارد شهر وارسا شده. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا 13.6 میلیارد دلار کمک‌های بشری و نظامی را به اوکراین تصویب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم مقیم نایب.
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک 13.6 میلیارد دلار هزینه برای کمک به اوکراین آسیب دیده و متحدین اروپایی را تصویب کرده است. این لایحه چهارشنبه شب زمانی تصویب شد که اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به طور ناگهانی تخصیص جدید برای مبارزه با کووید 19 را کنار گذاشتند. مجلس این لایحه را در دو رایگیری به تصویب رساند که اکثریت جمهوری خواهان مخالف آن رای دادن. کمک ها با اوکراین شامل 6.5 میلیارد دلار برای هزینه های ایالات متحده به هدف اعزام نیروها و تسلیحات به اروپای شرقی و همچنان تجهیز نیروهای متحدین در پاسخ به تهاجم و تهدیدهای جنگ طلبانه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بوده است. همچنان 6.8 میلیارد دلار آن به مراقبت از پناهندگان و ارائه کمک‌های اقتصادی به متحدان در منطقه اختصاص یافته است. در ضمن بقیه 300 میلیون دلار کمک نظامی دیگر برای پولند و کشورهای بالتیک در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور بایدن در اصل 10 میلیارد دلار برای کمک به اوکراین را تقاضا کرده بود. همزمان با این کمک تیاره‌های جنگی ساخت روسیه به اوکراین موضوع دیدار کمالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا با مقام‌های پولندی بوده است. خانم هاریس دیروز وارد شهر وارسا پایتخت پولند شد. حکومت پولند روز سه‌شنبه مسئله تحویل دهی تیاره‌های جت جنگی ساخت روسیه به نیروهای نظامی ایالات متحده در جرمنی را مطرح کرد. حکومت پولند توقع دارد که این تیاره ها با پیلوت های اوکراینی تسلیم داده شود که برای دفاع از کشورشان با نیروهای روسی می جنگند. در بدل ایالات متحده به نوبه خود این کمک پولند را با تیاره های جنگی ساخت آمریکا تامین می کند. کمالا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز با هنری سبستیان دودا رئیس جمهور، ماتیز موراویتسکی صدر اعظم پولند و همچنان با اوکراینی هایی که به تازگی با پولند فرار کرده اند ملاقات کند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
تیم ملی فوتبال افغانستان در کمپ تمرینی در روزش در ترکیه با تیم ماداگاسکار یک بازی دوستانه انجام خواهد داد. این بازی دوستانه به تاریخ 24 مارچ برگزار خواهد شد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این کمپ تمرینی از 20 ماه مارچ آغاز خواهد شد و تا 30 همین ماه ادامه خواهد یافت که هدف آن آمادگی برای مسابقات جام ملت‌های آسیا می باشد. او افزود در این مسابقات 4 بازیکن رحمت اکبری، حسین کارنیل، سلیمان زرمتی و امید موسوی برای نخستین بار پس از رایزنی فدراسیون فوتبال و انوش دستگیر مربی تیم ملی افغانستان پیراهن این تیم را بر تن خواهند کرد. آقای مشعوف گفت تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 29 ماه مارچ نیز یک بازی تدارکاتی خواهد داشت که هنوز حریفش مشخص نشده است. مسابقات تیم ملی باتوران دود برگزار شد. داد محمد نوک رئیس اطلاعات و آگاهی آمر ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک بر رادیو آزادی گفت این مسابقات با اشتراک 122 ورزشکار از ولایت‌های کابل، کندهار، میدانوردک، بغلان، کاپیسا، پروان، پنجشیر و کنر برگزار شده است. این ورزشکاران برای 2 روز در سبک‌های مبارزه و اجرای فرم با هم رقابت می‌کنند تا عضویت تیم ملی باتوران دود را کسب کنند. باتوران دود نوع از ورزش‌های رزمی است که برای اولین بار در سال 1385 در چارچوب ریاست عمومی تربیت بدنی ثبت و راجستر شده است. ورزش باتوران دود دارای قوانین و مقررات خاص خودش است و ورزشکاران نیز با برزوی سیاه و پیراهن سفید وارد مسابقه می شوند. و در خارج از کشور تیم رئال مادرید 3-1 پاریس سن ژرمن را شکست داد. با گزارش رسانه‌های ورزشی تیم رئال مادرید در دیدار برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابو واقع در شهر مادرید اسپانیا به مسافه پاریس سن ژرمن رفت و 3-1 پیروز میدان شد. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه 1-0 به سود پاریس سن ژرمن به پایان رسیده بود.
حال استودیو را برای دقایق چند به همکارم جاوید نیمی می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام و خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی با شما هستم. در این بخش تا لحظات بعد از کمرنگ بودن شب و روزهای فرارسیدن نوروز در ولایت جوزجان برایتان خواهیم گفت.
در رسانه‌های ما هیچ برنامه ترتیب نشده جمعرگی وجود نداره و نشر موسیقی کاملا ممنوع است و هیچ موسیقی نشر نمیشه.
در بخش پیام ها از شنونده ها هم میشنویم.
ما خودمون دست فروش هستیم، کراچیوان هستیم. با ما از قرنطینه اول چه ده او دولت چه ده ای دولت نام ما رو میگره، اما با ما کمک وجود نداره.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما پیش از همه، گروه از زنان افغان تاکید میکنند که باید حقوق و دستاوردهای 20 سال گذشته بانوان در افغانستان محفوظ بماند. آنها که در نخستین برنامه زنده توییتری رادیو آزادی توییتر اسپیس بر روز سه‌شنبه 8 مارچ اشتراک کردند، گفتند که همه بانوان بر اساس قوانین اسلامی، شرعی و اجتماعی از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. یکی از اشتراک کنندگان شکریه بارگزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و از زنان فعال بود. او بر رادیو آزادی گفت که همه باید به خاطر داشته باشند که نباید با افکار عمومی مردم در افغانستان بازی شود.
هر کس از لحاظ فکر سیاسی خود میتونه از یک گروه حمایت کنه بدون شک، اما با یک چیز نمیتونیم بازی کنیم: افکار عامه مردم افغانستان. امروز اگر مردم افغانستان در برابر طالبا خاموش هستند، ای به این معنا نیست که اونا راضی هستند. متاسفانه امروز وسیله ندارن که صدای خود بلند کنن.
سرایا پیکان، معین پیشین شهدا و معلولین در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، به این باور است که در مجموع کار برای بانوان در افغانستان خیلی کمتر از آنچه انتظار می رفت انجام شده.
امروز ببینیم که ما کار نهادی نکردن نتونستیم اعتراف کنیم. امروز چهار زنه که شعار که دادن، که شعار واقعا وجدانها را تکان می داد، نان، کار، مثلا تحصیل، ای کل دنیا را تکان داد، هیچ کس نتونست حمایت. مردها هرگز حمایتشان نکردن.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های زیاد برای کار و آموزش بسیاری از زنان و دختران وضع شد. این محدودیت ها نگرانی های جامعه جهانی و کشورهای مختلف را به همراه داشته. شینکای کروخیل، نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان، میگوید که او و سایر زنان به مبارزه برای گرفتن حقوق بانوان افغان ادامه خواهند داد.
ما یک در جامعه که همیشه در او تبعیض بوده زندگی کرده، مبارزه میکنیم و خواهیم کرد و یه مسئولیت ماست به خاطر تغییر وضعیت دخترای ما و نسل‌های بعدی که در افغانستان زندگی میکنند.
در بحث فضای توییتر بیشتر از 200 تن اشتراک کرده بودند و برخی از آنان نظریات مختلفشان را شریک کردند. یکی از اشتراک کنندگان مخاطب به نام ابو امین بود. او به این باور بود که زنان از کشورهای غربی و اروپایی نباید خواسته هایشان را بر بانوان در افغانستان تطبیق کنند.
برای این زنان نیاز است تا به افغانستان بیایند. از حقوقی که شریعت برای آنها داده، نه تا حال طالبان منکر شدند و نه کسی دیگری. چیزی که حق شرعی آنهاست برایشان حتما داده می شود.
در تقریبا دو دهه پس از سرنگونی حکومت اول طالبان در سال 2001، از 8 مارچ با برگزاری محافل ویژه در مناطق مختلف افغانستان تجلیل می شد. اما پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 7 ماه گذشته، 8 مارچ امسال نسبتا خاموشانه سپری شد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام به مناسبت 8 مارچ، روز بین المللی زنان، گفته که حقوق زنان در افغانستان مسئول است. به گفته مجاهد، هیچ کس به زنان آسیب رساندن نمیتواند. اما در واکنش به این اظهارات مجاهدی در بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با بانوان در افغانستان برخورد دوگانه میکنند. او در پیام بر رادیو آزادی از نگرانی های یادآوری کرد که زنان افغان با آن روبرواند. او گفت اظهارات طالبان مملو از تظاهر است. زنان افغان حقوق قانونیشان را میخواهند، که اعتراض ها هم شامل آن است هنگامی که آنها در جاده ها گرد هم میآیند. اما اقدام طالبان همین است که آنها را لت و کوب و تهدید میکنند، میترسانند و ناپدیدشان میکنند. رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، و ایجاد حکومت همه‌شمول از اساسی ترین شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان دانسته می شود. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته.
را
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان. آمد آمد نوروز است، اما رنگ و رونق آن در افغانستان مانند گذشته نیست. در ولایت جوزجان کاروبار و هم جنب و جوش سالهای پیشین زیاد به چشم نمی خورد، حتی در رسانه ها. طالبان در دوره نخست حاکمیتشان با برگزاری جشن نوروز مخالفت شدید کرده بودند. اکنون وضعیت چگونه است؟ خبرنگار رادیو آزادی در مورد با شما بیشتر می گوید.
سرایش احمدی مدیر مسئول رادیو سرایش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است. او می گوید موسیقی هنرمندان افغانستان همساله استقبال خوبی از بهار و نوروز داشت. به گفته سرایش همساله نوروز با آهنگ های بهاری آوازخوانان محلی رنگین تر می شد.
سالهای قبل رسانه ها در افغانستان پیش از اینکه سال نو بیاید در حدود 15 روز یا 20 روز پیش برنامه های ویژه می داشتن و برنامه های ویژه را ترتیب می کردن به خاطر نشر و آهنگ های مخصوص سال نو و نوروز آماده می شد، نشر می شد. اما متاسفانه که امسال نظر به محدودیت هایی که وجود داره، شخصا در رسانه های ما هیچ برنامه ترتیب نشده، جمعرگی وجود نداره و نشر موسیقی کاملا ممنوع است و هیچ موسیقی نشر نمیشه.
طالبان مثل دور اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 این بار نیز بر موسیقی مهر ممنوعیت زده اند. سرایش میگوید در گذشته یکی از آهنگهای مورد پسند مردم لیلا نوروز با صداهای نعیم پوپل و فرهاد دریا اجرا میشد که در خاطره ها مانده است. لیلا خلیفه زمان 35 ساله در مسیر میمنه مزار شریف رانندگی می کند. او سخت علاقمند ترانه های بهاری است که از رادیوها به نشر می رسید.
بهار که نزدیک می شد در رادیوها آهنگ های بهاری می ماند. ما می شنویدیم، مسافران می شنوید، لذت می برد. راه دور ما نزدیک می شد. هیچ نمی فهمیدیم چطور آمد.
این راننده می گوید با شنیدن آهنگ هایی از احمد ظاهر نیز مانند بهار من حذر از نو بهاران می کنی تا کی، اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، می شد نوروز را پیش از رسیدن حس کرد. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان آهنگ دیگری است که می توان بهار و سیمای نوروز را در آن دید. همساله هزاران نفر در نوروز به شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ می رفتند و در مراسم جهنده بالا اشتراک می کرد. اما برخی از شهریان مزار شریف معتقدند که آمار مسافران نوروزی امسال نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. ابو مسلم خراسانی روزنامه‌نگار از ولایت سریپول یکی از فرهنگیان شمال است. به نظر این روزنامه‌نگار نوروز از نگاه فرهنگی به عنوان جشن باشکوه و میراثدار یک تمدن و هویت منطقه کشورهای متفاوتی را وصل می‌کند.
و در این شرایط تاریکی که نشر و پخش موسیقی من شده در افغانستان، من فکر میکنم که برگزاری نوروز اما ماهیت خود عدیس میتد، اگرچه مردم در خانه هایشان، در ذهنشان و در محیط خصوصیشان این را جشن خود گرفتن و موسیقی خود شنیدن، اما اگر در فضای عمومی موسیقی نباشه، اگر صدا نباشه، در واقع یک بخش نوروز میلنگه. نوروز با موسیقی معنا پیدا میکنه، با خوشی و با نشاط و با صدا معنا پیدا میکنه.
با گفته مسئولان رادیوهای محلی جشن باستانی نوروز همیشه الهام بخش ترانه ها و آهنگ های زیادی در موسیقی افغانستان جایگاه خود را داشته است. اما پخش و نشر موسیقی به پیشواز بهار نه، بلکه برای دائم از سوی حکومت طالبان ممنوع اعلام شده است. خواستیم دیدگاه مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را با خود داشته باشیم، اما آنها از دادن صدا در این باره خودداری کردند.
عاشق در بارشا هم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم.
پیام ها و نظریات شما
ما اکبر خان هستم از ولایت غزنی قریه پیشاباز آقا. ما در پول کار کردیم، این پول پیشاباز آقا مرکز در پول کار کردیم، تقریبا 40 نفر کار کردیم دیگه. یک ماه پیش به قدما وعده داد که مثلا می شما کار کنید، ما قد شما مواد غذایی کمک منیم، ولی ما تا بالا نه مواد غذایی رو دیدیم نه هیچی رو دیدیم. دیگه ما از این مسئولین خواهش میکنیم که داد ما برسه.
ما در دیدانا قلعه نجارا مربوط حوزه هفت زندگی میکنیم. ما خودم دستفروش هستیم، کراچیوان هستیم. با ما از قرنطین اول چه در او دولت چه در ای دولت نام ما رو میگره، اما با ما کمک وجود نداره که با ما کس کمک کنه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به دعوت مقامات ترکیه در رأس یک هیئت وارد آن کشور شده. این در حالی است که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ترکیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وزارت امنیت داخلی امریکا میگوید نخستین گروهی از پناهجویان افغان به یک مرکز جدید اسکان در شمال ویرجینیا رسیدند. مقامات ریاست عمومی پاسپورت طالبان شایعات در مورد عقد قرارداد چاپ پاسپورت افغانستان با یک شرکت پاکستانی را رد کردند. رهبران اتحادیه اروپا امروز در فرانسه در مورد پیامدهای حمله روسیه بر اوکراین گفتگو می کنند. و در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد سومین هفته آن شد، تخلیه افراد ملکی از طریق دهلیز بشردوستانه از شهر سومی در اوکراین برای سومین روز ادامه دارد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن،
سلام. 8 مارچ در حال در افغانستان فرا می رسه که پس از حاکمیت طالبان، زنان در بخش های مختلف سیاسی، هنری، فرهنگی و ورزشی یک بار دیگر از حقوقشان محروم شدن. در برنامه امروز رهبران زن روی دستاوردهای 20 سال زنان افغانستان و همچنان تغییرات در این دستاوردها پس از تحولات سیاسی، مشکلات و راه حل آن صحبت می کنیم. و برنامه امروز رهبران زن هم به مناسبت روز جهانی زن هست، یا هم 8 مارچ، و ما مهمانان خود را در این برنامه از بخش‌های مختلف داریم که تا پایان برنامه شما هم با ما همراه باشید. و شروع می‌کنم بحث را با خانم حسنا سادات. خوش آمدین خانم حسنا سادات.
سلام، وقت شما بخیر، امید که چند ساعت سلامت باشین دوست عزیز.
تشکر. در ابتدا میشه که یکم در مورد کارهایتان، بلیتایی را که در بخش های حقوق زنان و کودکان انجام دادین کدام ها بوده و چند سال میشه که شما در این بخش کار میکنین؟
من سالهای زیاد میشه چون و تا امروز کارهای من جریان داره که من به بیرون از کشور هستم. فعلا در همین جا ما روز زن را تشکیل کردیم و یک مقدار از طریق برنامه روز زن کمک های جمع‌آوری کردیم و به زنان که در افغانستان فعلا هستن، معلمین که هستن، دکتر صاحب های خانم ها هستن، پلیس های خانم ها که ما داریم، برشان کمک کردیم.
خانم سادات، به نظر شما که پس از اینکه صدای خانمایی که در بخش حقوق زنان کار میکنن و همچنان خانمای معترض به نحو خاموش ساخته میشه و با تهدیدهای خانما مواجه میشن، آیا به نظر شما پس از این خانما جرأت خواهد کردن که صدا بلند بکنن در برابر بی‌عدالتی ها؟
چندین خانمی که صدا بلند کردن بالای این گروهی که فعلا هیچ کشور اینا را به رسمیت نمی‌شناسن، ما دیدیم که به گونه های مختلف صدای اینا را خاموش کردن. اما متاسفانه بدبختانه روحی خانم ها ضعیف شده و من فکر نمی کنم که دیگه بتونن خانم ها صدا بلند بکنن. اگر صدا بلند بکنن، ما مطمئن هستیم که باز هم صدای از اونا خاموش میشه و هیچ راهی یعنی دیگر ندارن به جز از اینکه صدای خود خاموش بسازن.
تشکر خانم سادات. و همچنان ما خانم خاتون محمد هم با خود برنامه داریم که برمیگردیم به خانم محمد. خوش اومدین خانم محمد به برنامه رهبران سن.
خودستا جان سلام به شما و تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. همچنان به میهمانای عزیز و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، حلول 8 مارچ به پیشگاه تمام زنان رنج دیده و زحمتکش و مبارز افغان از صمیم قلب تبریک میگم. مادر
خانم محمد، در ابتدا اگر یکم در مورد فعالیت های نویسندگی و همچنان شاعریتان بگوین که شما فعالیت هایی که انجام دادین چقدر ازی به خاطر خانما بوده؟
خوجستا جان، اگر که ما بگویم از ابتدای کار وقتی که ما آغاز کرده بودم، خب خیلی همو گرایش و تمایل ما به طرف ژانرهای داستانی بود، ولی بدترها به اساس تقاضای وقت و زمان آیست آیست نوشتن شعر هم شروع کردم و اولین شعری را که شعرهای بسیار داشتم، ولی اولین شعری که خیلی ها توجه خواننده را جلب کرد شعر من زنم بود که در یکی از وبسایت های که در سویدن بود به نام خاوران پخش شد و آیست آیست خیلی ها طرف استقبال جامعه ایرانی خیلی واقع شد. و او زمانی که وقت من شعر نشر کردم، او زمان هم طالبان حاکم بودند در افغانستان، یعنی 2001 هنوز نامده بود و طالبان هنوز هم در افغانستان بودند. یعنی مبارزه من از او زمان تا امروز در مقابل اینا جریان داره و مدام من نوشتم، همیشه به دفاع از زنای افغان نوشتم و می نویسم.
قلمتان رسا خانم محمد، و به نظر شما فعلا که بر خانم ها اجازه تحصیل در حکومت طالبان داده شده که یک مثالش آغاز پوهنتون ها است، اما در مورد آغاز مکاتب هم گفته شده که پس از طرح که اینا دارن و پس از تهیه طرز العمل مکاتب هم بر روی دختر خانم ها باز خواهد شد، اما شرایطی که اینا دارن حجاب و بعضی محدودیت ها در برابر دختران هست. آیا با در نظر داشتی محدودیت ها باعث دلسردی دختران افغان نخواهد شد؟
خودستا جان، ما این بدبختی ها و این گرم و سردای سیاسی را از دیر است که تجربه میکنیم و زنان افغان هیچ وقت بی جاب نبودن و بیچاره ها همیشه موتی امو چیزهایی بودن که جامعه سیاسی بالایشان تحمیل کرده و این ما از سال 1371 و حضور مجاهدین و شکست حکومت نجیب الله شاهد هستیم که تغییر بسزا آمد و بعد از او بسترش که آمد طالب بود، طالب ها خب دروازه مکاتب بسته کرد. این بار که آمدن یک شیوه دیگه به خود گرفتن، ولی این هم از اندازه زیاد یعنی معدود است و خانم ها را خیلی ها با حاشیه راندن. ما شما همین 6-7 ماه پیش وقتی که حکومت اشرف غنی احمدزی بود، زنان حق کار داشتن، حق تجارت داشتن، حق تمام کارها را داشتن در جامعه، یعنی خیلی ها برشان در 20 سال کار شده بود و خودشان هم خیلی ها خود رساندن. ولی امروز وقتی که به دانشگاه ها میرن و یا قرار است که تحصیلات خود بلندتر ببرن، امروز شما ببینید که نصاب تعلیمی تعویض شده، نمیفهمیم که جانشین نصاب چی است. بعدش جامعه را آنقدر معدود ساختن، زنان آنقدر فشار میکنن که حق صدا بلند کردن ندارن. خب در نهایتش این زنایی که در بیرون میبراین و صدا بلند میکنن چی میخواین؟ کار، آزادی و سرپناه. اینمی چیزا را که اگر برشان اینا مهیا کنن، ما گمان نمیکنم که بیشتری زنا خواست دیگه داشته باشن. و ها از اندازه زیاد هر کسی را و هر پدیده را که ما فشار بدیم، در نهایت دلیل بسیار انقلاب های کلان میشه.
تشکر خانم محمد. و خانم بارکزای، شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلام، عرض ادب و درود خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز برنامه و تمام کسایی که هم اکنون صدای ما را دارد.